ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. هیئت‌های ایران و آمریکا امروز بعد از ظهر در ژنو به طور مستقیم مذاکره میکنند. درگیری‌ها در فرودگاه کراچی با مرگ 26 نفر به پایان رسید. حسن روحانی رهسپار ترکیه شد. مذاکرات دو جانبه هسته‌ای میان نمایندگان ایران و آمریکا عصر امروز دوشنبه در ژنو سوئیس به طور مستقیم انجام می‌شود. عباس عراقچی و ویلیام برنز معاونان وزیران امور خارجه ایران و آمریکا سرپرستی هیئت‌های مذاکره کننده را بر عهده دارند و قرار است هلگای شمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مذاکرات حضور داشته باشد. پیشتر خبرگزاری ایسنا از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفتگوهای دو جانبه امروز ایران و آمریکا را ورود به فاز عملیاتی خوانده و حضور ویلیام برنز دیپلمات بلندپایه آمریکایی در این مذاکرات را نشان دهنده جدیت و اراده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای خوانده بود. مقامات امنیتی پاکستان گفتند درگیری‌ها در فرودگاه بین‌المللی شهر کراچی، بزرگترین فرودگاه پاکستان، با مرگ دست کم 26 نفر به پایان رسید. یک سخنگوی ارتش پاکستان به خبرگزاری‌ها گفته است که تمام 10 نفر مهاجم مسلح به این فرودگاه در درگیری کشته شدند. همزمان یک سخنگوی طالبان پاکستان در تماس با بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و گفت این اقدام در انتقام مرگ حکیم الله محسود رهبر پیشین طالبان پاکستان انجام گرفت که در اثر حمله پهپادهای آمریکایی در ماه نوامبر گذشته کشته شد. تیراندازی در فرودگاه کراچی معروف به فرودگاه جناح دقایقی قبل از نیم شب به وقت محلی آغاز شد و چند ساعت به طول انجامید. به گفته مقامات دولت پاکستان مهاجمان لباس ماموران امنیتی را پوشیده و کمربندهای انفجاری به بدنشان بسته بودند. برخی منابع هم گفتند که مهاجمان از کارکنان امنیتی فرودگاه بودند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز 19 خرداد ماه تهران را به مقصد ترکیه ترک کرد. حسن روحانی توسعه روابط دو جانبه اقتصادی، فرهنگی و توریستی را از مهمترین محورهای این سفر دانسته است. وی همچنین گفته است که قرار است اسنادی در زمینه همکاری‌های سیاسی و امنیتی بین دو کشور امضا شود. وزیران کشور، نفت، ارتباطات، اقتصاد، فرهنگ و امور خارجه از جمله وزیرانی هستند که در این سفر آقای روحانی را همراهی می‌کنند. دادستانی تهران روز دوشنبه در بیانیه‌ای با دفاع از توقیف نمایش تانگوی تخم مرغ داغ گفت اجرای این نمایش به دلیل ارتکاب برخی اقدامات و حرکات خلاف موازین اسلامی متوقف شده است. در بیانیه دادستانی تهران آمده است که بازپرس یکی از شعبه‌های بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه پس از بررسی و بازبینی فیلم اجرای این تئاتر و وجود برخی صحنه‌هایی که این دادستانی نامناسب خوانده دستور توقف اجرای نمایش را صادر کرده است. دادستانی تهران همچنین گفته است در برخی از صحنه‌های تئاتر تانگوی تخم مرغ داغ افزون بر صحنه‌های نامناسب که به طور عمده توسط بازیگر زن اجرا می‌شود الفاظ رکیک و اظهارات خلاف موازین اسلامی و عفت عمومی به کار گرفته شده که به گفته دادستانی تهران احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند. اجرای نمایش تانگوی تخم مرغ داغ در تالار وحدت تهران با وجود داشتن مجوزهای لازم از وزارت ارشاد از جمعه شب متوقف شده و هادی مرزبان کارگردان و علی نصیریان یکی از بازیگرانش به دادسرا احضار شده. خبرها را شنیدید. می‌رسیم به گزارش‌های این ساعت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بامداد دوشنبه تهران را برای سفری 2 روزه به ترکیه ترک کرد. حسن روحانی را در این سفر چند وزیر از جمله وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی همراهی می‌کنند. فریدون زرنگار گزارشی دارد در این باره.
نزدیک به 20 سال پس از سفر اکبر هاشمی رفسنجانی در مقام ریاست جمهوری به ترکیه، حسن روحانی روز دوشنبه برای گفتگوهای دو جانبه با مقام‌های ترک وارد ترکیه شد. حسن روحانی را در این سفر 2 روزه وزیران خارجه، راه و شهرسازی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی و اقتصاد، رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس کل بانک مرکزی و دستیار ویژه رئیس جمهوری همراهی می‌کنند. آقای روحانی هنگام ترک تهران درباره سفر خود به ترکیه و اهداف این سفر به سیمای جمهوری اسلامی گفت:
ما هم راجع به روابط دو جانبه از لحاظ مسائل اقتصادی به ویژه مسئله انرژی، نفت، گاز، برق مورد بحث قرار میدیم. در زمینه مسائل راه، مسائلی که مورد نظر دو کشور هست بحث خواهد شد. همچنین در زمینه مسائل گمرکی، مسائل فرهنگی، توریستی، در این زمینه ها اسنادی از جمله در زمینه همکاری های امنیتی و سیاسی نیز بین دو کشور اسنادی رو در این سفر به امضا خواهد رسید.
حسن روحانی در جریان سفر خود به آنکارا با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور دیدار خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین در جریان این سفر در نخستین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی ایران و ترکیه که در جریان سفر رجب طیب اردوغان در تهران در اسفند ماه سال گذشته تصمیم به تشکیل آن گرفته شد شرکت خواهد کرد. به نوشته روزنامه اعتماد، دو کشور امیدوار هستند که این سفر بتواند مقدمه‌ای برای ارتقای سطح همکاری‌های دو کشور و رسیدن حجم این همکاری‌ها به سطح 30 میلیارد دلار باشد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محور گفتگوهای مقام‌های ترک و هیئت ایرانی موضوع گاز است. ترک‌ها که خواهان تخفیف قیمت گاز ایران هستند از ایران به دادگاه بین‌المللی شکایت کردند. ایران تا به حال زیر بار تخفیف در قیمت گاز صادراتی به ترکیه نرفته است. پیش بینی می شود که تحولات سوریه نیز از جدی ترین موضوع گفتگوهای دو کشور باشد. علی خرم، مشاور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتگو با روزنامه اعتماد این سفر را حیاتی خوانده و گفته است که هر دو کشور به دنبال درک مشترک از هم و خواسته ها و داشته های یکدیگر هستند و این درک مشترک در این شرایط بیشتر متوجه مسائل اقتصادی خواهد بود. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از یاسین آکتای، معاون دبیرکل حزب عدالت و توسعه ترکیه، می نویسد حسن روحانی با یک درک جدید وارد عرصه جهانی شده است و خواهان این است که درهای ایران را بیشتر به سوی جهان باز کند. اکنون در ایران اراده‌ای مبنی بر تغییر سیاست‌های گذشته وجود دارد. به گفته یاسین آکتای، سفر آقای روحانی تنها درباره مسئله سوریه و رفع اختلاف نظرها میان دو کشور نیست. روابط ایران و ترکیه در تمام حوزه‌ها بار دیگر روی میز مذاکره قرار گرفته است و بررسی می‌شود. ترکیه به گفته یاسین آکتای خواهان مواضعی از سوی ایران است که بتواند اعتماد سازی کند. حسن روحانی قرار است در سفر خود به ترکیه روز سه‌شنبه با ایرانیان مقیم این کشور و همچنین بازرگانان ترک دیدارهای جداگانه ای داشته باشد.
گزارشی بود از فریدون زرنگار درباره سفر آقای حسن روحانی به ترکیه. در آستانه دوره تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به اضافه یک که قرار است 26 خرداد ماه در وین انجام بشود، ایران و آمریکا تا ساعتی دیگر گفتگوهای دو جانبه و مستقیم را در ژنو آغاز می‌کنند. همکارم هانا کاویانی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق جامع در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران گزارش می‌دهد.
وندی شرمن، مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا، این بار نه به صورت محرمانه بلکه در برنامه اعلام شده ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، و جیک سالیوان را بر سر میز مذاکره به همراه دارد و سوی ایران عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین الملل محمد جواد ظریف، و مجید تخت‌روانچی، معاون آمریکا و اروپای وزیر امور خارجه، مذاکره کنندگان این دیدار دو روزه هستند. دیداری که با حضور هلگا شمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، انجام خواهد شد. دو مقام آمریکایی که به وندی شرمن پیوستند، افرادی هستند که پیش از دستیابی به توافق ژنو در آذر ماه گذشته، مدت‌ها گفتگوهای محرمانه‌ای را با ایران انجام داده بودند. ویلیام برنز از سال 2009 میلادی که اولین بار با سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای آن زمان، دیدار کرد، درگیر مذاکره‌ای با ایران است. گفتگوهای پشت پرده عمان را نیز او پیش برده بود. گفتگوهایی که پس از افشای آن در پی دستیابی به توافق ژنو آنچنان خبرساز شده بود، حال دیگر پشت پرده نیست و برنامه آن به صورت علنی اعلام می شود. علی وایز، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران، دو دلیل را برای چنین تغییر روی کردی در گفتگو با رادیو فردا برمی شمارد.
یک، اینکه تابویی که وجود داشت در گذشته در مورد ملاقات های مستقیم بین مقامات ایرانی و آمریکایی واقعا شکسته شده. یعنی در عرض چند ماه گذشته ملاقات های دو جانبه در چارچوب رایزنی های چند جانبه به صورت روال عادی در اومده. علت دومش این هست که برای آمریکا اتحاد گروه پنج به علاوه یک بسیار مهم هست، برای اینکه هیچ تضمینی وجود نداره که این روند مذاکرات به موفقیت ختم بشه و در اون صورت آمریکا نیاز داره به اینکه گروه پنج به علاوه یک همراهی بکنه برای اعمال فشار مجدد بر ایران و از همین رو آمریکا نمیخواد کاری رو پشت سر متحدینش در پنج به علاوه یک انجام بده و به همین علت هم هست که خانم هلگا شمیت معاون خانم اشتون هم به این ملاقات دعوت شده.
روند مذاکرات اتمی بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در چند سال گذشته این گونه بود که طرفین در طول چند روزی که برای گفتگو در نظر می گرفتند در قالب‌های دو جانبه یا چند جانبه نیز مذاکراتی انجام می دادند. حال در فرصت شش هفته‌ای که تا 29 تیر ماه باقی است تا پنج به علاوه یک و ایران به یک توافق جامع و نهایی دست یابند و در آستانه گفتگوهای وین، برنامه ریزی برای گفتگوهای ایران و آمریکا در ژنو و گفتگوی ایران و روسیه در روم در حاشیه کنفرانس خل سلاح انجام شده است. عباس عراقچی نیز روز یکشنبه اعلام کرده است که شاید گفتگو با مقام‌های اروپایی نیز در روم انجام شود و یا یکی از همتایان او پیش از مذاکرات وین راهی تهران شود. علی واعظ بر این باور است که پیچ و خم‌های سیاسی مسیر دستیابی به یک توافق است که طرفین را بر آن داشته تا چنین برنامه‌ریزی‌های جداگانه‌ای نیز برای مذاکره انجام دهند.
الان مذاکرات در یک گردنه دشواری قرار دارند که در واقع مشکل فنی و تکنیکی نیست، مشکل یک مشکل سیاسی است و به همین لحاظ نیاز هست که در سطح بالاتری و در سطح کسانی که آشنایی عمیقی دارن با این مشکلی که باید از طریق سیاسی حل بشه در مذاکرات شرکت کنند.
ایران و گروه پنج به علاوه یک در پی دستیابی به توافق اولیه در ژنو در تلاشند تا در فرصت شش ماهه‌ای که این توافق مقرر کرده به یک توافق جامع و نهایی دست یابند تا شاید پایانی باشد بر بیش از یک دهه منازعه اتمی ایران با این کشورها. بسیاری از تحلیلگران در طول هفته‌های گذشته موضوع میزان غنی‌سازی اورانیوم در ایران و تعداد سانتریفیوژها پس از توافق را از جمله مسائل دشوارتر بر سر میز مذاکره می‌دانند. برخی به دستیابی به توافق خوشبینند و گروهی دیگران را غیر ممکن می‌دانند. علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران از راه سومی سخن می‌گوید.
گمان من بر این هست که بسیار دشوار خواهد بود که بشه تمام مسائل رو در عرض 6 هفته آینده حل کرد. در حال حاضر تصور من بر این هست، هدف مذاکره کنندگان این هست که اگر نتونن تمام این جزئیات رو بهش بپردازن تا قبل از پایان مهلت 6 ماهه، در پایان مهلت 6 ماهه اعلام بکنن که ما به چند هفته دیگه کار احتیاج داریم برای اینکه جزئیات رو حل بکنیم. کلید اصلیش در این گفتگوهایی هست که روز دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو صورت میگیره و اینکه نشان خواهد داد آیا ایران و آمریکا میتونن اون سد سیاسی رو که در حال حاضر جلوشون وجود داره ازش عبور کنن یا خیر.
تلاش برای دستیابی به توافق بین ایران و گروه پنج به علاوه یک در حالی انجام میشود که این روزها مذاکره و دشواری‌هایش با مسائلی چون پایان دوره کاری ویلیام برنز و کاترین اشتون در ماه اکتبر حدود 4 ماه دیگر و همچنین فشارهای داخلی در ایران از یک سو و در آمریکا از سوی دیگر همراه است.
گزارشی بوده از هانا کاویانی و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
ما داریم می‌بینیم علناً آمریکا و اروپایی‌ها دارن سنگ‌اندازی می‌کنن، بهانه‌های مختلف دارن می‌گیرن و فکر کنم اگه این روش ادامه پیدا کنه تفاهم‌نامه گذشته‌ای که ایران با 6 قدرت امضا کرده به شکست خواهد انجامید. بهتر هست که آمریکا این تحریم‌های ناعادلانه رو پایان بده و راه دوستی با مردم و ملت ایران رو باز کنه.
ما ملت ایران افتخار میکنیم همسر رئیس جمهوری جناب آقای روحانی داریم، رئیس جمهوری قاطع، میانه رو، اعتدالگرا و انتقاد پذیر، و بیشتر از اینش تشکر میکنیم که با جامعه قد تعامل کرده است. احمد هستم از یاسوج، خدا نجهدارتان.
اگر واقعا قانون و عدالت در ایران میخواد اجرا بشه، آقای رحیمی مفسد فی‌الارضه، چون با داشتن اون همه قدرت تو دستش، پول تو دستش، این همه خیانت کرده به ملت، این همه جنایت کرده، این همه اختلاس کرده. پس مفسد فی‌الارضه. ثابت کنه قوه قضاییه که برای اولین بار برخورد میکنه با اینطور افراد دولتی و حکمیشون باید اعدام باشه قاعدتا. هیچ دولت و هیچ کشوری هم نمیتونه اعتراض کنه.
سپاسگزاریم از دوستانی که با ما تماس گرفتن و نظراتشون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا رسوندن. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون لحظات خوبی آرزو داریم.